سلام، صبح بخیر. هفته بامداد روز پنجشنبه 11 آبان 1396، خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
من پروانه وحیدمنش هستم و امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
منم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها. عامل حمله نیویورک به اقدام تروریستی از جانب داعش متهم شد.
سازمان CIA اسناد روابط ایران و گروه القاعده را منتشر کرد.
شورای عالی امنیت ملی پخش اعتراض مالباختگان مؤسسات مالی از صدا و سیما را منع کرد.
سیف الله صاحبوف که روز سه‌شنبه در منهتن نیویورک با خودروی وانت آبرادن و دوچرخه سواران را زیر گرفت و 8 نفر را کشت، به انجام حمله تروریستی از سوی گروه حکومت اسلامی داعش متهم شد. جامیله رئیس بخش ضد تروریستی پلیس نیویورک روز چهارشنبه گفت متهم دقیقاً بر اساس دستورالعملی که داعش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده حمله را برنامه‌ریزی کرده بود. سیف الله صاحبوف شهروند ازبکستان از طریق برنامه قرعه‌کشی گرین کارت در سال 2010 توانسته بود به آمریکا مهاجرت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت فرایند خاتمه دادن به برنامه مهاجرت از طریق قرعه کشی را آغاز خواهد کرد. آقای ترامپ بارها بر تغییر سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده تاکید کرده و با صدور فرمان‌هایی ورود مهاجران و پناهندگان به خاک آمریکا را محدود کرده است. این فرمان‌ها از سوی برخی قضات و گروه‌های مدنی با چالش روبرو شده است.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه اسناد ارتباط ایران و سازمان القاعده را منتشر کرد. این اسناد جزی از 470 هزار فایلی است که در ارتباط با حمله 6 سال پیش به مقر اسامه بن لادن، رهبر القاعده در پاکستان منتشر شده است. بن لادن در آن حمله کشته شد. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC، دو مقام اطلاعاتی آمریکا این اسناد را به عنوان شاهدی بر حمایت ایران از القاعده در نبرد این گروه علیه آمریکا ارزیابی کردند. در گزارش NBC آمده است که این اسناد نشان می‌دهد ایران به القاعده پیشنهاد اعطای پول، سلاح و آموزش در اردوگاه‌های حزب الله لبنان در ازای ضربه زدن به منافع آمریکا در عربستان و منطقه خلیج فارس را داده بود. سند دیگری حاکی از تنش در روابط ایران و القاعده و بازداشت عناصر این گروه در ایران و نامه بن لادن به آیت الله خامنه ای برای آزادی اعضای خانواده اوست. همچنین یکی از فایل ها درباره مراسم عروسی حمزه پسر بن لادن است که گزارش شده در ایران برگزار شده است. پیشتر مایک پامپئو رئیس سازمان سیا ایران را متهم به همکاری با القاعده کرده و گفته بود این اسناد منتشر خواهند شد. ایران همواره ارتباط با القاعده و پناه دادن به اعضای خانواده اسامه بن لادن را رد کرده است.
به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی با صدور مصوبه ای از سازمان صدا و سیما خواسته است اخبار مربوط به اعتراض‌های مالباختگان مؤسسات مالی را پخش نکند. به گزارش ایلنا علی وقفچی نماینده زنجان روز چهارشنبه تاکید کرد صدا و سیما دوبار از پخش مصاحبه های وی درباره اعتراض های مالباختگان خودداری کرده و به او اعلام شده که شورای عالی امنیت ملی در مصوبه این اجازه را به صدا و سیما داده که مانع از پخش صدای اعتراض سپرده‌گذاران شود. در هفته‌های گذشته شماری از سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری کاسپیان، آرمان و پدیده به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این مؤسسات اعتراض کرده و تجمعات اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. مقام ها می گویند سپرده های زیر 100 میلیون تومان را پرداخت کرده و در صدد پرداخت سپرده های تا 200 میلیون هستند، اما مالباختگان صحت این ادعا را رد می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کنون تا چه اندازه صدای افرادی را انعکاس داده که سپرده‌های خود در مؤسسات مالی را نمی‌توانند برداشت کنند، شاید خود جای بحث داشته باشد. با این وجود، علی وقفچی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی میگوید شورای عالی امنیت ملی با صدور مصوبه‌ای از صدا و سیما خواسته است صدای معترضان به مؤسسات سپرده‌گذاری مالی را پخش نکند. بیشتر صداها و تصاویر تجمعات و اعتراضات سپرده‌گذارانی که از آنها به عنوان مال باختگان یا غارت شدگان یاد می شود به وسیله شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است. دور اخیر اعتراضات کسانی که نمی توانند سپرده‌های خود از مؤسسات مالی را برداشت کنند اینک چند ماهی است که در شهرهای گوناگون کشور جریان داشته است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت را نامعلوم و سردرگم توصیف می‌کند.
سردرگمی عجیبی برای مردم ایجاد شده. پول مردم اونجا بلوکه شده. این پول الان معلوم نیست تو حساب چه کسایی از این رکود پول الان و سپردگی پول در اون مؤسسات دارن استفاده میکنن، ولی 4 ماه 5 ماه نه پول رو مردم میدن نه جواب مردم میدن و نه میگن امکانی هست که ما بتونیم حتی یک گشایش اقتصادی ایجاد کنیم که طرف بیاد خود پولمون میگیرن. مثلا 100 میلیون تومان 2 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان پول تو حساب اینا خوابوندن برای اون سودای هنگفتی که میدادن. حالا طرف اومده میگه من سود که دیگه بهتون نمیدم، یه بخش از اون پول اصلیتون هم بهتون نمیدم به خاطر این سودایی که بهتون دادیم، ولی بازم مردم رو به جایی رسوندن که مردم میگن حاضریم هم اصل پول ما رو بدین، یه چیزی هم کمتر کنیم پولمون رو بدین که از این شرایط در بیاد، ولی فعلا هنوز افق روشنی وجود نداره.
ادامه اعتراضات جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را واداشته تا با امضای نامه‌ای خواهان حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مجلس و پرسش از او شوند و به گفته نماینده زنجان علی وقفچی اخیراً از ریاست مجلس خواستند که طرح سؤال از رئیس جمهوری را هرچه سریع‌تر اعلام وصول کند و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دهد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا گرفتاری مؤسسات مالی و اعتباری در ایران را ناشی از ناتوانی نظام بانکی کشور می‌داند.
مهمترین عامل اون ضعف نظام بانکی ایران هست که قوانینش مشخص نیست، معلوم نیست چه مؤسساتی مجوز دارند از بانک مرکزی، چه مؤسساتی بدون مجوز فعالیت میکنند و وضعیت مالی حتی در بین بانک‌های بزرگ کشور هم در وضعیت درخشانی نیست بر اساس اظهار نظرهایی که میشه، ارزیابی‌هایی که انجام میگیره حتی در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی. مسئله مهم این هست که از 35 بانک بزرگ کشور، حالا کاری به انبوه مؤسسات اعتباری و مالی نداریم، از 35 بانک بزرگ کشور شمار زیادی از اونها در وضعیت ورشکستگی قرار دارند.
با اینکه اعتراضات نسبت به عملکرد مؤسسات مالی در ایران طی ماه‌های اخیر و دست کم از خرداد ماه گذشته به راه افتاده، با این همه این گونه اعتراضات مسبوق به سابقه بوده و به نمونه‌هایی از آن در سال‌های گذشته نیز می‌توان اشاره کرد.
ادامه این خبرها. رویترز به نقل از یک فرمانده ارتش سوریه از حمله یک هواپیمای اسرائیلی در روز چهارشنبه به یک کارخانه مس در نزدیکی شهر هومس خبر داد. نیروهای ارتش سوریه در واکنش به این حمله به سوی هواپیمای اسرائیلی یک موشک زمین به هوا شلیک کردند. رویترز میگوید سخنگوی ارتش اسرائیل حاضر نشده است در این خصوص اظهار نظر کند. به دنبال شروع جنگ داخلی در سوریه و حمایت ایران از حکومت بشار اسد، مقام‌های اسرائیلی به شدت از گسترش نفوذ ایران در سوریه ابراز نگرانی کردند. اسرائیل گفته است ارسال سلاح از طریق سوریه برای حزب الله لبنان را تحمل نمی‌کند. ایران میگوید در سوریه حضور مستشاری دارد و حمایت نظامی از حزب الله را نیز تایید میکند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار حذف دلار در مبادلات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه شد تا به گفته وی تحریم های آمریکا بی اثر شود. آیت الله خامنه ای با تمجید از آنچه همکاری خیلی خوب تهران و مسکو در سوریه خواند، خواستار همکاری ایران و روسیه برای مقابله مشترک با تحریم‌های آمریکا بر ضد دو کشور شد. ایران از جمله به دلیل برنامه موشکی و نقض حقوق بشر تحت تحریم آمریکا است. روسیه نیز به خاطر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود و همچنین آنچه که دخالت این کشور در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا عنوان شده، هدف تحریم‌های واشنگتن است. آمریکا همچنین منتقد سیاست‌های ایران و روسیه در حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه است. درباره سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و از او پرسیدم نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان تصمیم گیرنده اصلی سیاست خارجی ایران به روسیه و پوتین را در سیاست خارجی ایران چگونه میتوان دسته‌بندی کرد.
در دوره آقای خمینی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برابر ابرقدرت‌ها سیاست نه شرقی نه غربی بود. دنباله سیاست موازنه منفی بود که از دوران مصدق مطرح میشد در سیاست خارجی ایران. اما در دوره آقای خامنه ای بخش نه شرقیش کاملا حذف شده. ایشون تأکید داره بر نگاه به شرق. در واقع یک نوع سیاست روسوفیل هست، نوعی دوستی نسبت به روسها. این رو هم در رفتارهای متفاوت حکومت میشه مشاهده کرد. یک موضوعش نادیده گرفتن کشتار مسلمانان هست، مسلمانان چچنی در روسیه که جمهوری اسلامی کاملا اون رو نادیده گرفت. مورد دیگرش نوعی پذیرش ناگفته کاپیتولاسیون هست در ایران. موارد متعددی در رسانه‌های داخلی منعکس شده، خرابکاری یک روس در نیروگاه بوشهر یا فروش مشروبات الکلی توسط برخی از کارکنان روس در بوشهر، همه این موارد در چارچوب قوانین ایران مورد محاکمه قرار نگرفتن، اینها رو به روسیه برگردوندن. در واقع اگر به شکل بخوایم در برابر غربی ها این رو قرار بدیم، در برابر کشورهای غربی سیاست ها بسیار سخت گیرانه هست، اما در برابر روسیه کاملا ملایم هست و بسیاری از مسائل نادیده گرفته میشه.
در مقابل روسیه که پوتین زمامدار اون هست، چه نگاهی به ایران تحت رهبری آیت الله خامنه ای داره؟
به طور خلاصه میشه گفت که نگاه روسها، نگاه پوتین به جمهوری اسلامی نوعی گاو شیرده هست. عمدتا مسائل اقتصادی است که اینجا مد نظر قرار میگیره. امروز روسیه در صنایع کشور، در بخش‌های خدمات، در سلاح حضور بسیار پررنگی داره. در موضوع فروش سلاح جمهوری اسلامی بیشترین سلاح خودش رو از روسیه وارد میکنه. هواپیمای میگ از روسیه خریده، S-300 ها رو از روسیه خرید و در انتظار میره در سالهای آینده تانک، کشتی جنگی، موشک‌های ضد کشتی و انواع سلاح‌های پیشرفته رو جمهوری اسلامی از روسیه خریداری کنه. من به احتمال زیاد سفرهای آقای پوتین، متعدد آقای پوتین به ایران و دیدارهای متعدد آقای پوتین با آقای روحانی رو عمدتاً یک بخشش متمرکز بر همین فروش سلاح میدونم. امروز روسیه در خدمات بانکی در بانک‌های ایران حضور داره. یک وام 5 میلیارد دلاری به ایران داده شد توسط روس‌ها. بانک گاز پروم هم در ایران حضور داره و مشغول فعالیت هست. در صنایع هم در صنعت گاز، هم در بخش نیرو، هم در نرم افزار و هم در معدن امروز روس‌ها حضور نسبتاً پررنگی رو در صنایع ایران دارن. نگاه روسیه به ایران عمدتاً نه به عنوان یک متحد راهبردی، برخلاف صحبتی که آقای روحانی امروز کردن که روسیه برای ایران یک همکار راهبردی است، نگاه اونها همکاری راهبردی نیست. عمدتاً فعالیت‌های اقتصادی است و می‌خواهند از فاصله‌ای که میان جمهوری اسلامی و غرب ایجاد شده، از این فاصله بیشتری بهره رو ببرند.
سپاسگزار از شما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
خواهش می‌کنم.
در آخرین روز هفته پنجشنبه برخی از روزنامه‌های چاپ تهران رو ورق می‌زنیم که به ویژه توجه خاصی نشون دادن به خبر سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران. مثل همیشه با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته، شهرام، روزنامه از سفر ولادیمیر پوتین به تهران چه ارزیابی دارن؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران یکی از عکس‌های سفیر یکی خودش رو به دیدار آقای پوتین با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده، از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که ما میتونیم در همکاری‌هایی که انجام میدیم تحریم‌ها رو بی اثر و امریکا رو منزوی کنیم. تاکید آقای خامنه‌ای هم به نوشته این روزنامه این بوده که در مورد سوریه همکاری ایران و روسیه جواب داده و میشه این همکاری‌ها رو در زمینه‌های مختلف گسترش داد در منطقه و در جهان. روزنامه دیگر که در این باره گزارش مفصلی داره روزنامه آرمان هست، هم عکسیه که خودش رو به دیدار آقای روحانی با آقای پوتین و آقای علیوف که رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هست اختصاص داده. در سرمقاله روزنامه نوشته شده که ایران، روسیه و آذربایجان سه کشوری هستند که این روزها وضعیت مشابهی دارن، به ویژه ایران و روسیه که هر دو تحت تحریم هایی هستن و وضعیت اقتصادی هر دو هم زیاد خوب نیست و هر دو هم دنبال بازارهای جدید میگردن. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره روزنامه آفتابی هستن، عکس سفیه که خودش اختصاص داده به این موضوع که آقای پوتین در سفر به تهران دارای اسکورت ویژه‌ای بوده، خودرویی بوده که ضد موشک بوده و تصویری هم در این باره در صفحه یک منتشر کرده، یک نگاه انتقادی به تدابیر شدید امنیتی در هنگام سفر آقای پوتین داشته. روزنامه جامعه فردا هم امروز اظهارات آقای پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش رو درباره استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه هوایی نوژه در همدان بار دیگر منعکس کرده و یک مروری داشته به روابط نظامی ایران و روسیه که بنوشته این روزنامه بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده که از پایگاه‌های نظامی ایران هواپیماهای خارجی استفاده کنند و این اجازه رو ایران به روسیه داده.
روزنامه شرق از احتمال استیضاح وزیر کشور خبر داده. دلایل استیضاح احتمالی چی عنوان شده؟
دو محور برای استیضاح آقای عبدالرضا رحمانی فضلی از سوی نمایندگان به روزنامه شرق گفته شده. یکی از این محورها موضوع انتصاب و جابجایی استانداران هست. برخی از نمایندگانی که این طرح استیضاح رو امضا کردن یا در صدر هستن، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رو مورد استیضاح قرار بدن، به روزنامه شرق گفتن که ایشون برخی از استانداران رو باید برکنار میکرد و استانداران تازه‌ای رو جایگزین میکرد که این کار رو انجام نده، چرا که اون استانداردها بیکفایت بودن و سعی کرده که اونها رو جابجا کنه و در پاره موارد هم ارتقا داده. نکته دوم هم مؤسسات مالی مثل پدیده شاندیز هستند که آقای وزیر کشور به نوشته روزنامه بیشتر به نمایندگان قول داده بود که مشکل پدیده شاندیز رو حل خواهد کرد، ولی به رغم وعده‌ای که داده بود تاکنون این کار رو انجام نداد.
شهرام، روزنامه ایران یه گزارش داره درباره افزایش بیکاری تحصیل کرده ها. چه نکاتی تو این گزارش مطرح شده؟
در گزارش روزنامه ایران اشاره شده که از 3,200,000 نفر که در حال حاضر به نوشته این روزنامه آمار بیکاران در ایران هست، تنها 10,000 نفر تحصیل کرده نیستند، سواد ندارند. بقیه 3,190,000 نفر به نوشته این روزنامه تحصیل کرده هستند که مدارج و تحصیلاتی که انجام دادن فرق میکنه. حدود 914,000 نفر به نوشته این روزنامه از کسانی که لیسانس دارن در ایران بیکار هستند. کسانی که دارای دکترای حرفه‌ای یا فوق لیسانس هستند 204,000 نفرشون بیکارن و البته حدود 4,000 نفر کسانی دکترای تخصصی هم دارن به نوشته روزنامه ایران بیکارن. این روزنامه اشاره کرده که فرهنگ سازی در حوزه اشتغال انجام نشده و به همین دلیل یکی از مشکل کسانی که تحصیل کرده هستن حاضر نیستن در هر شغلی قرار بگیرن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان بیشتر استان‌های کشور نیمه ابری و بارانی هستند، اگرچه به خاطر این بارش‌ها ممکنه کمی از شدت غبار در استان‌های غربی کشور کم شده باشه، اما انتقال دوباره گرد و خاک از عراق به استان‌های مرزی دور از انتظار نیست. استانهای ایلام، کرمانشاه، خوزستان و بوشهر همچنان گرفتار غبار محلی هستند. تهران عصر امروز شاهد رگبار باران خواهد بود و دمای هوا نهایتاً به 22 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با بیشینه 33 درجه و خنک‌ترین شهر هم اردبیل با کمینه 2 درجه بالای صفر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها سیف الله صاحبوف که روز سه‌شنبه در منهتن نیویورک با وانت، آبران و دوچرخه سواران را زیر گرفت و 8 نفر را کشت به حمله تروریستی و اقدام از جانب گروه حکومت اسلامی داعش متهم شده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه اسناد ارتباط ایران و سازمان القاعده را منتشر کرد. یک فرمانده ارتش سوریه میگوید یک هواپیمای اسرائیلی روز چهارشنبه یک کارخانه مس در نزدیکی شهر هومس را بمباران کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار حذف دلار در مبادلات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه شد تا به گفته وی تحریم های آمریکا بی اثر شود. به گفته یک نماینده مجلس ایران، شورای عالی امنیت ملی با صدور مصوبه‌ای به سازمان صدا و سیما دستور داده که اخبار مربوط به معترضان و مالباختگان مؤسسات سپرده‌گذاری مالی را پخش نکند. محمد تقی رستموندی، معاون اجتماعی وزیر کشور میگوید فروش نوزاد در کشور قابل انکار نیست و دستگاه‌های قانونی حتما باید در این زمینه ورود و برخورد کنند. نیروهای عراقی روز چهارشنبه پس از اعلام اتهامات مقامات دولتی مبنی بر تأخیر در انتقال کنترل مرزهای عراق با ترکیه، ایران و سوریه از سوی دولت اقلیم کردستان تهدید کردند عملیات نظامی علیه کردها را از سر خواهند گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه یک بسته تحریمی جدید علیه کره شمالی را به تصویب رساند. مایکل فلن، وزیر دفاع بریتانیا، در پی طرح اتهاماتی مبنی بر آزار و تعرض جنسی در گذشته از سمت خود استعفا داد.
جشنواره فیلم وین و حضور 4 سینماگر ایرانی در این جشنواره، محمد عبدی گزارش میدهد.
جشنواره جهانی فیلم وین یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا است که امسال 55مین دورش رو جشن گرفت، با نمایش 100 فیلم از سراسر جهان و 4 فیلم هم از سینماگران ایرانی داخل و خارج از کشور. این جشنواره امسال اما سال غریبی رو پشت سر گذاشت. تنها 2 ماه پیش از آغاز جشنواره مدیر با سابقه اش رو از دست داد. هانس هورش، کسی که بیش از 20 سال سکان این جشنواره رو به دست داشت.
به محض اینکه شنیدم هانس فوت کرده، برام این اطمینان خاطر وجود داشت که میتونم کاری رو که امسال تا به اینجای کار انجام داده بود تموم کنم. برای اینکه نگاهمان به سینما و اینکه یک فیلم چه کار باید بکند همیشه یکسان بود. ما دوستان نزدیکی بودیم و برای همین میدونستم که اگر هانس زنده بود چه فیلم های دیگه رو به غیر از اون چه که انتخاب کرده برای جشنواره امسال انتخاب میکرد.
هوش به دیدار ابل فرارا، فیلمساز معروف امریکایی، در روم رفته بود، اما همانجا در هتلش سکته قلبی کرد و درگذشت. فرارا این کلیپ را به یاد او ساخت. کریستوفر والتز بازیگر اتریشی الاصل که در فیلم‌های زیادی از جمله آثار کوینتین تارانتینو و رومن پولانسکی درخشیده است، مهمان ویژه جشنواره امسال بود که با استقبال زیادی روبرو شد. کشتار ساخته رومن پولانسکی بر اساس نمایشنامه ای از یاسمینا رضا، نمایشنامه نویس ایرانی فرانسوی، یکی از نقاط عطف کار او محسوب می شود.
چند روز؟
در حالی که محمد رسولوف سازنده فیلم تحسین شده لرت در ایران ممنوع الخروج است و نتوانست در نمایش فیلمش در این جشنواره حاضر شود، فیلمسازان ایرانی ساکن خارج از کشور نظیر علی سوزنده و مریم گورمطقی این بخت را داشتند که در نمایش فیلمشان در وین حاضر شوند. مریم گورمطقی فیلمساز ساکن فرانسه در اولین فیلمش پیش از پایان تابستان داستان سه جوان ایرانی را در فرانسه امروز روایت می‌کند که در سفری بین شهری نقطه نظرات و دنیای خود را درباره وضعیت خودشان به عنوان یک ایرانی در فرانسه و همینطور وضعیت سیاسی اجتماعی ایران بیان می‌کند. فیلمی که فیلمساز به عنوان مستند عرضه کرده، اما به نظر میرسه که همه چیز بازسازی شده و شکلی غیر مستند دارد.
فرانسوی دلیل ندارم با ارتباط داشته باشن، ارتباط عاطفی دارد. یا
واقعا خاطر باشه میمونه، واقعا اتحاد قلبی دارم با شناختم که از آرش دارم دارم.
محمد عبدی، وین.
خبرهای ورزشی امروز رو با پیروزی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل مکزیک در جام بین قاره‌ای شروع میکنیم. مثل همیشه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام بین قاره‌ای موفق شد مکزیک رو از پیش رو برداره. ساحلی بازان ایران که یکی از بهترین تیم‌های فوتبال ساحلی دنیا محسوب میشن، 4-1 مکزیک رو شکست دادن با گل‌های محمد احمدزاده، مسلم مسیگر، امیر حسین اکبری و سید علی ناظم. خبر بعدی رقابت‌های پینگ پونگ زنان چلنج کاپ در بلژیک و حضور تیم ملی پینگ پونگ بانوان ایران در این رقابت‌ها و پیروزی جالب توجه در رقابت‌های دو نفره مقابل تیم هلند. دختران پینگ پونگ ایران موفق شدن 3-1 هلند رو از پیش رو بردارن با ترکیب ندا شهسواری، پینگ پونگ باز المپیکی و سرشناس ایران، همچنین مریم صامت، ترکیبی که با هدایت خانم فاطمه کیوانی در این دوره از رقابت‌ها حضور پیدا کرده. و خبر بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی بازی‌ها که دیشب پیگیری شد، نتایج عجیب و جالب توجهی رقم خورد. از جمله نتایج مهم، لیورپول موفق شد پیروزی دور رفت مقابل ماریبور اسلوونی رو تکرار کنه و 3-0 به پیروزی رسید. در دیدار رفت هم 7 گل زده بود، در مجموع 10 گل وارد دروازه رقیب خودش کرد. ناپولی در خانه تن به شکست سنگینی داد و 4-2 به منچستر سیتی باخت. سیتی حالا 12 امتیازی شده و هر 4 بازی رو برده. سرجیو آگوئرو هم با گلزنی در این مسابقه، در واقع به عنوان بهترین گلزن در تاریخ باشگاه سیتی، تونست خودشو مطرح کنه. بروسیا دورتموند به طرز عجیبی نتونست از پس آپوئل قبرس بر بیاد و در خانه مقابل آپوئل با تساوی 1-1 متوقف شد. تاتنهام بهترین نتیجه رو به جا گذاشت و 3-1 رئال مادرید رو شکست داد. رئالی که در لالیگا به خیرونا باخته بود، اینجا هم این شکست سنگین رو متحمل شد با 2 گل دله علی و 1 گل هم از کریستیان اریکسن دانمارکی در برابر تک گلی که کریستیانو رونالدو به ثمر رسوند، باعث شد تاتنهام هر 3 امتیاز بازی رو از آن خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستین.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه با ما همراه شید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها. عامل حمله نیویورک به اقدام تروریستی از جانب داعش متهم شد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اسناد روابط ایران و گروه القاعده را منتشر کرد.
شورای عالی امنیت ملی پخش اعتراض مالباختگان مؤسسات مالی در صدا و سیما را منع کرد.
سیف الله صاحبوف که روز سه‌شنبه در منهتن نیویورک با خودروی وانت آبرام و دوچرخه سواران را زیر گرفت و 8 نفر را کشت، به انجام حمله تروریستی از سوی گروه حکومت اسلامی داعش متهم شده است. جامیل رئیس بخش ضد تروریستی پلیس نیویورک روز چهارشنبه گفت متهم دقیقاً بر اساس دستورالعملی که داعش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده حمله را برنامه‌ریزی کرده بود. سیف الله صاحبوف شهروند ازبکستان از طریق برنامه قرعه‌کشی گرین کارت در سال 2010 توانسته بود به آمریکا مهاجرت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت فرایند خاتمه دادن به برنامه مهاجرت از طریق قرعه کشی را آغاز خواهد کرد. آقای ترامپ بارها بر تغییر سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده تاکید کرده و با صدور فرمان‌های ورود مهاجران و پناهندگان به خاک آمریکا را محدود کرده است. این فرمان‌ها از سوی برخی قضات و گروه‌های مدنی با چالش روبرو شده است.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه اسناد ارتباط ایران و سازمان القاعده را منتشر کرد. این اسناد جزئی از 470 هزار فایلی است که در ارتباط با حمله 6 سال پیش به مقر اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان منتشر شده است. بن لادن در این حمله کشته شد. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC، دو مقام اطلاعاتی آمریکا این اسناد را به عنوان شاهدی بر حمایت ایران از القاعده در نبرد این گروه علیه آمریکا ارزیابی کردند. در گزارش NBC آمده است که این اسناد نشان می‌دهد ایران به القاعده پیشنهاد اعطای پول، سلاح و آموزش در اردوگاه‌های حزب الله لبنان در ازای ضربه زدن به منافع آمریکا در عربستان و منطقه خلیج فارس را داده بود. سند دیگری حاکی از تنش در روابط ایران و القاعده و بازداشت عناصر این گروه در ایران و نامه بن لادن به آیت الله خامنه‌ای برای آزادی اعضای خانواده اوست. همچنین یکی از فایل‌ها درباره مراسم عروسی حمزه پسر بن لادن است که گزارش شده در ایران برگزار شده است. پیشتر مایک پامپئو رئیس سازمان CIA ایران را متهم به همکاری با القاعده کرده و گفته بود این اسناد منتشر خواهد شد. ایران همواره ارتباط با القاعده و پناه دادن به اعضای خانواده اسامه بن لادن را رد کرده است.
به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی با صدور مصوبه ای از سازمان صدا و سیما خواسته است اخبار مربوط به اعتراض‌های مالباختگان مؤسسات مالی را پخش نکند. به گزارش ایلنا، علی وقفچی نماینده زنجان روز چهارشنبه تاکید کرد صدا و سیما دوبار از پخش مصاحبه‌های وی درباره اعتراض‌های مالباختگان خودداری کرده و به او اعلام شده که شورای عالی امنیت ملی در مصوبه این اجازه را به صدا و سیما داده که مانع از پخش صدای اعتراض سپرده‌گذاران شود. در هفته‌های گذشته شماری از سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری کاسپیان، آرمان و پدیده به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این مؤسسات اعتراض کرده و تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. مقام‌های مسئول می‌گویند سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان را پرداخت کرده و در صدد پرداخت سپرده‌های تا 200 میلیون هستند، اما مالباختگان صحت این ادعا را رد می‌کنند.
رویترز به نقل از یک فرمانده ارتش سوریه از حمله یک هواپیمای اسرائیلی در روز چهارشنبه به یک کارخانه مس در نزدیکی شهر هومس خبر داد. نیروهای ارتش سوریه در واکنش به این حمله به سوی هواپیمای اسرائیلی یک موشک زمین به هوا شلیک کردند. رویترز میگوید سخنگوی ارتش اسرائیل حاضر نشده در این خصوص اظهار نظر کند. به دنبال شروع جنگ داخلی در سوریه و حمایت ایران از حکومت بشار اسد، مقام‌های اسرائیلی به شدت از گسترش نفوذ ایران در سوریه ابراز نگرانی کردند. اسرائیل گفته است ارسال سلاح از طریق سوریه برای حزب الله لبنان را تحمل نمی‌کند. ایران می‌گوید در سوریه حضور مستشاری دارد و حمایت نظامی از حزب الله را نیز تایید می‌کند.
صبحان با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
حاج سید علی آقای خامنه‌ای شاه سلطان بالاخره یه اظهار محبت کردند و لطف و تخفیف دادن، گفتن آقا برد موشکاتونو بذارید تو 2000 کیلومتر. حاج سید علی آقا بیدار شو، نیروهای امریکایی تو 37 کیلومتری دریای شمال، شما کجایی؟ 2000 کیلومتر هوایی یا زمینی؟ اینا رو هم بگید آخه بابا، آدم بفهمه که شما منظورتون چیه.
زمانی که دولت شاهنشاهی در ایران بود، هر کشوری که سیستم کمونیستی داشت فقیرترین و نابودترین کشور جهان بود. حتی سوویت یونیون غذا در سوپرمارکتاشون نبود، ولی مجسمه لنین در هر کوچه و خیابان. امروز این داستان عوض شده، هر کشوری که ملا در اون حاکمه مثل اون زبانیه که سوویت یونیون و کمونیست ها بیچاره و بدبخت بودن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هر پنجشنبه یک کتاب و امروز رمان خانواده موسکات رو معرفی میکنیم، اثر آیزاک باشویستینگر. منتقدان این اثر رو هم پایه رمان جنگ و صلح تولستوی میدونن. جایزه نوبل ادبی سال 1978 به نویسنده این رمان بزرگ رسید. رمان خانواده موسکات به ترجمه فریبا ارجمند در ایران منتشر شده. فرجا سرکوهی منتقد و نویسنده در آلمان از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی، زندگی آیزاک باشویستینگر چطور گذشت و چه ویژگی هایی آثار او رو متمایز میکنه؟
آیزاک باشویستینگر به قول خودش یا در 1904 یا در 1902 در یک دهکده نزدیک ورشو در لهستان به دنیا آمد، اما در سال 1991 قطعا در آمریکا درگذشت. همونطور که گفتین جایزه نوبل ادبی رو به او اهدا شد، جایزه دیگری از جمله جایزه کتاب ملی و غیره هم دریافت کرد. پدرش خاخام بود، روحانی بود. اما خانواده 4 سال قبل از اینکه آلمان نازی به لهستان حمله بکنه، یعنی 1935، خطر رو حس کردن که اون یهودی کشی بزرگ در راه است و به آمریکا رفتن. در آمریکا سردبیر مجله فوروارد شد و او اکثر داستان‌های کوتاه خودش رو که شهرت این نویسنده از در ارزش‌های هنری بیشتر داستان‌های کوتاه او است، در همین روزنامه چاپ کرد. البته او به زبان یدیش می‌نویسه و بعد البته تحت نظارت خودش به انگلیسی ترجمه میشه، چون به انگلیسی هم به اندازه بسیار بزرگترین نویسنده‌های انگلیسی زبان تسلط داره. زبان یدیش زبانی است که در میان یهودیان اروپای شرقی رایج بود. پیش از جنگ جهانی دوم ترکیبی بود از زبان عبری و آلمانی. به هر حال 18 نوبل، 14 کتاب کودکان، چندین مجموعه داستان کوتاه، مقدار مقالات غیره از او بر جای مونده. او یک داستانگوی توانا هستش، در حد تولستوی یا توماس مان او رو مقایسه میکنن. در توانی صحنه ها، ماجراها، ضرب آهنگ داستان، ساختن شخصیت، تخیل غنی و خلق جذابیت در داستان استادی بی‌نظیر.
آقای سرکوهی، رمان خانواده موسکات چه داستانی رو روایت میکنه؟
این رمان به صورت پاورقی در روزنامه فوروارد گفتم چاپ میشد، خودش هم بارها قطع کرد، اما خوانندگان به اصطلاح فشار آوردن ادامه داد. داستان زندگی سه نسل از یک خانواده یهودی هستش در فاصله سال 1910 تا آغاز جنگ جهانی دوم. در واقع زندگی اینا رو البته برادر اون هم یک رمانی نوشته به نام برادر، این نویسنده به نام برادران اشکنازی، او هم یه همچون موضوعی دارد. به هر حال خانواده موسکات پر از شخصیت ها و جزئیات هست، پر از روانشناسی هست، پر از به اصطلاح لایه های گوناگون پیچیده آدمی هستش. میدونیم که جامعه یهودی در اون زمان با دو تا حادثه روبرو بود، یکی تحولات مدرنیسم که اینا رو به اصطلاح مزمحل میکرد، میخواست در جامعه حل بکنه، و بعدم البته حوادث بزرگ تاریخی جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر، به اصطلاح لهستان و نازی ها. برای نسل اولی که در این رمان توصیف میشه نسلی است که هنوز در میان خودشون زندگی میکنن، نسل دوم با فشارهای به اصطلاح مدرنیته روبرو میشه و تضاد ایمان و بی ایمانی و شک در مذهب و قومیت و زبان، و نسل سوم در واقع موقعی است که آوارگی بزرگ اینا آغاز میشه، بعد نازیسم ظهور میکنه، عده‌ای میرن اسرائیل، عده‌ای به روسیه فرار میکنن، عده‌ای به آمریکا میرن، و یهودیان فقیر در لهستان میمونن و در اون به اصطلاح اردوگاه‌های کار اجباری به قتل میرسن. در این رمان ما با آدم ها روبرو هستیم، با حب و بغض، خوشی و ناخوشی، شکست و موفقیت. به شیوه رمان های بزرگ مثل خانواده تیبو یا مثلا همون جنگ و صلح که شما گفتین اثر تولستوی، ما در واقع با آدم ها و تاریخ روبرو هستیم و همه اون جنبه های مختلف گوناگون آدمی رو میبینیم. داستان آدم هایی که معتقدن، داستان آدم هایی که از دین برمیگردن، تکفیر میشن، داستان آدم هایی که خشکن، داستان آدم هایی که عاشق میشن، داستان آدم هایی که شکست میخورن، و به هر حال هم جامعه یهودی رو از درون میبینیم و هم جامعه یهودی رو از نگاه بیرونی، و در دو حالت ما یک رمان جذاب میخونیم که نمیتونیم قطع بکنیم خوندن خودمون و بسیار پرکشش است.
سپاسگزار از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما بودم.
ماه منیر، دختر ایرانی ساکن برزیل، دختری که کارهای زیادی میکنه، به عنوان مدل کار میکنه، آواز میخونه و دوست داره رنگ پاش رو تغییر بده، گاهی طلایی، گاهی مسی یا هر رنگی که دوست داره. در گزارش مسیح علی نژاد با زندگی ماه منیر بیشتر آشنا میشیم.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه ای باز کنی میان خودت و آدمهایی که از شنیدن قصه ها و تجربه های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدمهایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی ریزند.
سلام مسیح عزیزم، من ماه منیر هستم و میخوام با همین گوشی روایتگر داستان زندگی باشم. من ماه منیر هستم، 5 سال که از ایران خارج شدم، ساکن شهر ساوپائولو برزیل هستم. خیلی دوست دارم که مسیح جون قسمتی از زندگیم رو بهت نشون بدم و لحظه‌ای از زندگیمو با بقیه شریک بشیم.
ماه منیر زنی است سرشار از زندگی، از رویاهایش پله ساخته و پله ها را یکی یکی بالا می رود، چنان که گویی برای بالا رفتن 1000 پا دارد و کسی به گردش نمی رسد.
در سن 14 سالگی به علت تصادف با اتوبوس از یک موجود دو پا تبدیل به یک موجود یک پا شدم.
موجود یک پای که به جای زانوی غم در بغل گرفتن ذوق میکند که پاهای رنگی زیبایی دارد.
یه موقع با عصا میام، یه موقع دوست دارم با پروتز میام بیرون، تازه میتونم شکل پروتزم هم تغییر بدم. یه موقع دوست دارم پروتزم مسی باشه، کاور روش، یه موقع دوست دارم نقره‌ای باشه، یه موقع دوست دارم پای طلایی داشته باشم.
ماه منیر همان زمان که تصادف کرد هم بیشتر از اینکه نگران پای از دست رفته خودش باشد، نگران مادرش بود که مبادا یک پا شدن دختر دلش را بلرزاند.
بعد از اینکه تو بیمارستان فهمیدم که چه اتفاقی برام افتاده، تنها ترسی که داشتم این بود که مامانم میخواد چطوری با این قضیه کنار بیاد، چون خود من تو همون لحظه هم حتی تو دلم شکی نداشتم که من برام میخواد مشکلی به وجود بیاد، یعنی که اصلا احساس نمی کردم که این اتفاق میخواد باعث بشه که من دوچار محدودیت بشم یا دست از بلند پروازی های خودم بکشم. فقط نگران مامانم بودم. همیشه از تنها چیزی که میترسیدم از دست دادن عزیزان بود. هیچ وقت برای از دست دادن پام گریه نکردم.
گریه نکرد، حرکت کرد تا یک پله دیگر از رویاهایش بالا برود. ماه منیر زنی است که سانسور بدنش را دوست ندارد. اینکه کسی و کسانی مدام به او بگویند پاهایت عیب است، معلولیت است، باید بپوشانی، موهایت گناه است، باید بپوشانی، خستش می کند. وارد دنیای مدلینگ شد تا بگوید تمام بدنش را دوست دارد.
سوال میپرسن و با هم قرار عکاسی میذارن. بیشتر کار مدلینگ هم خیلی بیشتر پیشرفت کرده. وقتی اینا رو میبینم یاد ایران میفتم که گشت ارشاد سر اینکه من یه تارمون بیرون نباشه چقدر منو اذیت میکرد، ولی اینجا به خاطر اینکه من میتونم از این آزادی برخوردار باشم که بتونم اون چیزی رو که دچار محدودیت هم بوده حالا تبدیل به یه فرصت بکنم. و یه جامعه چطور میتونه با این قضیه اینقدر متفاوت برخورد کنه؟ یه کشوری مثل ایران که من توش بودم، به دنیا اومدم، بزرگ شدم، اونجا تصادف کردم، اونجا دچار این سانحه شدم، اینقدر منو ببنده، اینقدر مانع پیشرفت من بشه، ولی برعکس توی کشور دیگه اینقدر به من فرصت بده که من بتونم از اون کمبودی که داشتم حالا بتونم از اون طریق رشد کنم، بتونم خلاقانه برسم به یه سری چیزایی که شاید برای بقیه معلولین هم الهام بخش باشه، شاید برای بقیه افراد هم خیلی مهم باشه. همیشه تو ایران که بودم اصلا کسی نمیدونست که من از پروتز استفاده میکنم، چون تمام بدن ما پوشیده است، شلوار، شلوار بلند، مانتو، حتی این موهایی هم که الان میبینید به خاطر هیچی همیشه باید پوشیده میشد، چه برسه دیزاین به این زیبایی برای پروتز. اصلا خیلی چیزا دیگه معنی پیدا نمیکنه. رسیدن به اون هنر درونی، پیدا کردن حسایی که دوم برات همیشه ارزشمنده.
ماه منیر از کشور ممنوعه ها می آید، اما روح سرکشش اینجا در خیابانهای آزاد همه آن سالهای ممنوعیت را یک جا می رخصد.
من مطمئنم کسایی که طبیعت رو بشناسن هیچ وقت رنگ رو برای زنا ممنوع نمی کنن، هیچ وقت شادی و رقص رو ممنوع نمی کنن، چون اینا چیزاییه که تو طبیعت وجود داره. اگر تو زنده باشی، زندگی کنی، آزاد باشی، اینا تو شکوفا میشه، متولور میشه. بنابراین کسایی که اینا رو ترک کردن توی یه اتاقک های سیاه زندگی کردن. ای کاش بیان بیرون، بیان بیرون ببینن دنیا چه خبره، بعد بیان قانون بنویسن برای زن و دخترها.
ماه منیر 5 سال است که ایران را ترک کرده، اما آدمی بادبادک نیست که نخش را رها کنید و بگویید حالا آزادی، پس دیگر به روزهایی که آزاد نبودی نگاه نکن. ماه منیر همه چیز را هر روز با نگاهی به گذشتش ورق می زند.
من امروز اومدم به یه ادعای دولتی و کار داشتم. گفتم که شمارم در جریان بذارم که چقدر نحوه کنترل دم در اینجا با نحوه کنترل توی ایران فرق میکنه. اینجا تنها چیزی که از من میپرسن وقتی که وارد میشم به خاطر اینکه میبینن من از پروتز استفاده میکنم، میگن که چون مسافت طولانیه احتیاج به ابزار کمکی مثل ویلچر داری. در صورتی که توی ایران وقتی وارد میشدم جلوی منو میگرفتن. یادمه که میخواستم برم شهرک آزمایش امتحان بدم برای گرفتن گواهی نامه، اونجا جلوی منو گرفتن که من کلی استراب هیجان داشتم، میخواستم گواهی نامه رو بگیرم برای اولین بار، که خانم چرا مانتوت کوتاهه، در صورتی که من اون مانتوی کوتاهو پوشیده بودم که آزادی عملم بیشتر بشه. چقدر مانع، چقدر برای ماها محدودیت ایجاد میکنین که همش ماها رو بیشتر نیازمند بکنین. چرا نمیذارین که زنا واقعا اونطور که در خورشون خودشون انتخاب کنن برای بیرون اومدن؟ اینجا تمام مغازه ها و اکثر جاها همشون حتی اگه چند تا دونه پله هم داشته باشن حتما بالا بردارن که مردمی خیلی راحت بتونن استفاده کنن از این مغازه ها، از رستوران ها، از اداره ها، حتی اگه چند تا پله باشه. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by. عشق که بیاید اول دلها به هم گره می‌خورند و بعد جسم‌ها. هیچ قانونی نمی‌گوید که یک موجود یک پا حتما باید با یک موجود یک پای دیگر ازدواج کند. ماه منیر و علی هم پا و همراه همند، عاشق تفاوت‌های هم. And I'm feeling good.
میدونم که میدونی چقدر لذت بخشی که آدم با عشقش، با همسرش، با شریک زندگیش یا با هر کسی که دوست داره، هر چیزی که دوست داره بره و اصلا اینقدر جداسازی نباشه، تا اینکه ما بتونیم با تفاوت‌های هم بیشتر آشنا بشیم و تفاوت‌های همو بهتر بپذیریم.
ماه منیر برای رویاهایش می جنگد و هر روز مدالهایی کسب می کند، یک روز برای مدلینگ، یک روز برای قایق سواری، اما او مدال اصلی را به همه کسانی می دهد که بدنشان را همان گونه که هست دوست دارند.
مسیح جون، تا چند دقیقه دیگه اجرای زنده من شروع میشه و خیلی الان خوشحالم که منم به عنوان یک زن ایرانی میتونم برم شرکت کنم، چیزی که تو کشور خودم هیچ وقت نتونستم به دست بیارم. رویایی هست مثل بوسه رو لبی ماست، ممنوع ممنوع، خوشبوی خوشبو
و در پایان صبحانه با خبر نگاهی به جدول موفق ترین آلبوم ها و پرفروش های بازار موسیقی آمریکا همراه با بردی افشین.
اثری با عنوان Tell Me You Love Me، بگو من رو دوست داری، این بیشترین جهش رو در جدول پرفروش ترین های این هفته در آمریکا داشته و از رتبه 13 هم به دهم رسیده. این اثریست از دمی لوواتو، خواننده و آهنگساز 25 ساله اهل آمریکا، که البته در کودکی و نوجوانی به عنوان یک هنرپیشه تلویزیونی نامش رو مطرح کرده بود. این آلبوم ششمین مجموعه بلند استودیویی خانم لوواتو است و اوایل همین پاییز منتشر شده و تا به حال در کشورهایی چون کانادا، اسپانیا، آرژانتین، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار گرفته. آلبومی با عنوان Beautiful Trauma، آسیب روحی زیبا، سومین آلبوم پرفروش این هفته در آمریکا بوده. این اثریست از پینک، هفتمین آلبوم این هنرمند پرآوازه و محبوب آمریکایی که 2 هفته است از انتشارش میگذره. هفته پیش در همون هفته اول انتشارش با فروش 408 هزار نسخه پرفروش ترین بود در آمریکا و به غیر از این همزمان در 10 کشور دیگه جهان هم به عنوان شماره 1 معرفی شد، از جمله در کانادا، بریتانیا و استرالیا. پینک خواننده، آهنگساز و رقصنده است، 38 ساله، اهل آمریکا و در آغاز هزاره جدید میلادی به عنوان یک پدیده در عرصه موسیقی پاپ نام خودش رو مطرح کرد و امروز با فروش 47 میلیون نسخه از آثارش و کسب 3 جایزه در مراسم موسیقی گرمی و 1 جایزه در مراسم موسیقی بریت میشه او رو از موفق ترین های این عرصه به حساب آورد. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about پرفروش‌ترین آلبوم این هفته اثری است با عنوان فلکر یا کورسو. این اثری است از نایل هورن، اولین آلبوم این هنرمند که خواننده و آهنگسازی است 24 ساله اهل ایرلند جنوبی. او پیشتر به عنوان یکی از اعضای گروه وان دایرکشن نامش رو مطرح کرده بود. وان دایرکشن یک بوی بند به اصطلاح، یک گروه پاپ کاملا پسرانه که البته بسیار موفق و پرطرفدار. این آلبوم از نایل هوران در همین هفته اول انتشارش تبدیل به شماره 1 در آمریکا شده، اون هم با 152 هزار نسخه فروش. و البته به غیر از این در کشورهایی چون هلند، ایرلند و کانادا هم در جدول پرفروش ترین های هفته در صدر ایستاده. That I'm leaving here without you on me. I know, yeah, already know that there ain't no stopping your plans and those soul hands. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving you without you on me. I know, yeah, I already know that there ain't no stopping your plans in those slow hands. Fingertips putting on a show. Got me now and I can't say no. Wanna be with you all alone.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز بسیار خوشی رو براتون آرزو دارم.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با شما همراه خواهم بود با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.